دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
4 ماه تا انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران و مجلس خبرگان رهبری مانده. اردوی اصولگرایان از سوی و گرایش اعتدالی و اصلاح طلب از سوی دیگر، هر یک به شیوهی و با شگردی می کوشد با تشکیل محفل و جلسه یا ایجاد تشکل‌های جدید و تقویت تشکل‌های قدیمی و تأسیس شورای هماهنگی بر میزان حامیان خود بیفزاید. تازه ترین رویداد پیش انتخاباتی دعوت حزب قدیمی مؤتلفه اسلامی به یک گفتگوی ملی است. فراخوانی که تا اینجای کار حزب جدید و تأسیس اصلاح طلب ندای ایرانیان به آن خوش آمد گفته. همزمان چهره‌های مستقل و گرایش‌هایی که حزبی ندارند یا فعالیت تشکلشان موقوف و ممنوع شده، چون این گفتگوی را گفتگوی محدود میان جناح‌های غالب و مغلوب نظام جمهوری اسلامی ایران می‌دانند، نه یک گفتگوی تمام عیار ملی. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش‌ها که 4 ماه پیش از انتخابات آینده کارکرد آنچه گفتگوی ملی نام گرفته چیست؟ شیوه و شگردی که جناح‌های حکومتی برای یارگیری به کار گرفتند، بخت آنان را در کسب رأی بیشتر می‌کند یا نه؟ گرایش‌های مستقل، غیر متشکل و حذف شده از رقابت‌ها به فضای انتخاباتی ایران چگونه می‌نگرند؟ و سرانجام افکار عمومی در این رقابت چه نقشی دارد؟ میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها، محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اصلاح طلب اعتماد ملی در مشهد، ناصر زرافشان، فعال و تحلیلگر سیاسی مستقل و وکیل دادگستری در تهران، و سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن. آقای جوادی حصار، 4 ماه تا انتخابات مجلس مونده و حزب مؤتلفه اینک دعوت به گفتگوی ملی کرده و تا اینجای کار حزب نسبتاً جدید و تأسیس اصلاح طلب ندای ایرانیان از این فراخوان استقبال کرده، بهش خوش آمد گفته. گفته شده که شکاف فزاینده میان اصولگرایان و اصلاح طلبان موجب دو قطبی شدن فضا قبل از انتخابات 1388 شد و بروز اعتراض و کشمکش و سرکوبی پس از اعلام نتیجه. آیا پیشنهاد گفتگوی ملی کوششیه برای جلوگیری از شرایطی مشابه در انتخابات آینده مجلس شورا و خبرگان یا نه؟
این به نظر من میتواند یکی از وجوهش باشه، یعنی قطعا میتواند کمک بکنه به تعدیل جریان های متفاوت کشور از جمله اصول جریان و اصلاح طلبان. اما در اون بخش اول من خیلی نمیتونم همداستان باشم با شما، چرا که من معتقدم در همون دوره هم همه اصول جریان اونجوری فکر نکردن و اونجوری فکر نمیکردن که تیم آقای احمدی نژاد میخواست که جامعه دو قطبی کنه و از این جدال بین اصلاح خودش حق و باطل ماهی مطلوب خودش رو بگیره. بخش زیادی از اصولگرایان و از نامداران و اصولگرا با اون جریانی که اونا فتنه اسمشو گذاشتن همراهی نکردن و به همین دلیل متهم شدن به ساکتین در فتنه. و به نظر من عاقلان جریان راست فهمیدن که در اون ماجرا بازی خوردن و بخش قابل توجهی از سرمایه کشور رو هدر دادن به پای یک اوهام و خیالاتی که آقای احمدی نژاد براشون رقم زده. و الان برای پیشگیری از اون ماجرا و تکرار موارد مشابه میتوانن به گفتگو بپردازن. مهمتر از اون به نظر من یک گفتمان ملی هست برای رهیافت‌های جدیدتر، برای تعامل سازنده همه جناح‌ها با همدیگه، چون واقعیتش این است که در جمهوری اسلامی همه به این جمع‌بندی به نظر من رسیدن که هیچ کدوم از جناح‌ها قابل حذف نیستن، بلکه باید با نقاط مشترکشون با هم تعامل داشته باشن. نه جریان اصولگرا قابل حذف کامله، نه جریان اصلاح طلب. اینا ریشه دارن در متن انقلاب و در آرمان‌ها و الگوهای انقلابی با هم درش شباهت‌های خیلی زیادی دارن، بنابراین نمیتونن حذف بشن. این گفتگو بیشتر معطوف به این ماجرا میتونه شکل بگیره.
ممنون آقای جوادی حصار. آقای ظرفشان، این پیشنهاد گفتگوی ملی یادآور رشته نامه‌نگاری های مفصل میان دبیرکل‌های وقت حزب مؤتلفه و جبهه مشارکت در دومین دور ریاست جمهوری محمد خاتمی هم هست. آیا چنین اقداماتی با توجه به اون سابقه میتونه جلوی قطبی شدن فضای سیاسی جامعه رو در این 4 ماه که به انتخابات مونده بگیره؟ احتمال قطبی شدن بیشتره یا احتمال تعامل میان این چند جناح؟
من اصلا نمیفهمم در یک گفتگوی ملی مؤتلفه یا به اصطلاح حزب مؤتلفه چه کار رفته ارتباطش با گفتگوی ملی، ارتباط این تازه مسلمانان بازار با یه همچه بحثی چی هست؟ وقتی که صحبت از گفتگوی ملی میشه، تلویحا به این من است که حزب مؤتلفه خودش هم یک طرف این گفتگو باید باشه. آقای جوادی حصار فرمودن جناح‌ها به این نتیجه رسیدن که هیچ کدومشون قابل حذف نیستن و با هم باید بیان کنار. خیلی خوب، تمام این داستان منحصر و محدود میشه به داخل ساختار قدرت. تو این بحثی که مردم داریم میکنیم، میخوام ببینم که مردم چه کارن. مختلف ارتباطی با گفتگوی ملی نداره. اگر یک گفتگوی ملی تو ایران قرار باشه جریان پیدا بکنه، مختلف توش جایی نداره. دو خرداده هم البته بخشی از حاکمیت فعلی هستن. دعوای اونها بدون تعارف بر سر اینه که سهمشون از قدرت چقدر باید باشه. اونا میگن سهم ما از کیک باید بیشتر از این باشه. اما مسئله این مردم این نیست. و اگر چه نیروی اعتراضی و مبارزات اونها همیشه از طرف جناح‌های قدرت، از طرف هر دو جناح برای تصفیه حساب‌های خود اون جناح‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما جناح‌های قدرت فقط در مقاطعی باید مردم و منافع مردم می‌افتند که با همدیگه اختلافی بکرده باشند. به همین دلیل همیشه دیده‌ایم دو طرف دعوا فقط گاهی گوشه‌ای از اون چیزی درباره یکدیگر رو می‌دونند بربلا میکنند، البته با دوزه حساب شده که به دردشون بخوره تو تسکیه حسابشون. مثلا آقای روحانی در مناظره های انتخابات در رویارویی با آقای قالیباف به نقش آقای قالیباف و طرح ایشون در برخورد با دانشجویان در ریزه تیر اشاره کرد و از این موضوع برای انتخاب شدن خودش استفاده کرد. اما همون جدی یادمون باشه ایشون اضافه کرد تو این سینه اسرار بسیاری هست که من نمیخوام بیان کنم. به این دلیل مردمم واقعا به هیچ شکل از این دو تا جناح اعتمادی ندارن. نمیگم نمیان تو بازی، اونها هم به طور متقابل میخوان از اختلاف این دو تا جناح بهره برداری کنند و در واقع ما با یک بازی دو طرفه روبرو هستیم. دو طرف بازی اصلی و کلان، یه طرف مردمن که سعی میکنن از اختلاف دو جناح حاکمیت به خصوص تو مقاطعی که این اختلاف حاد میشه استفاده کنند، و طرف دیگه این بازی حاکمیت با هر تو تو جناحیش که هر کدوم تلاش میکنن با استفاده از نیروی مردم سهم خودشون رو تو دعوای قدرت تعیین کنن، بالا ببرن. جریان اعتراضات و مبارزات سال 88 به عنوان یه عینیت که در جامعه پیش آمده و واقعیت پیدا کرده پیش روی ماست. این برآمد به خاطر دو تا ویژگی مهمش. از جهت بررسی وضع کنونی هم این 4-5 ماه هم قابل تأمل مکسه و درس هایی که ازش میشه گرفت درس های مربوط به این جامعه است و برخواسته از ویژگی های این جامعه است. این دو تا ویژگی یکی اینه که رویدادهای 88 واقعیته. اشتباه گرفتن خواسته های خود و توهمات به جای واقعیت نیست، چون این نوع واقعیست و مانع این میشه که ما گرفتار کلی بافی های ذهنی انتظاری بکنیم که هیچ وقت اتفاق نخواهند افتاد. و ویژگی دومش هم اینه که نزدیکترین برآمد بزرگ جامعه به امروز ماست. حامل تازه ترین تغییرات و آثار تغییراتی است که توی جامعه ما پیش اومده، اتفاق افتاده. از لحاظ زمانی نزدیکترین نمونه واقعی به امروزه.
اجازه بدیم پس
مختلفه و احزاب دیگر درون دستگاه قدرت اون چیزی که جریان پیدا میکنه اسمش گفتگوی ملی نیست.
بسیار خوب. آیا برز این امکان تعامل برای تضمین ثبات قبل از انتخابات هست یا نه و نظرتون درباره گفته‌های آقای ظرفشان و آقای جوادی حصار چیه؟
به نظر من فرصت جدی وجود داره، ولی بستگی به زبردستی گروه‌های سیاسی در داخل و خارج نظام داره. ببینید یک گفتمان جدید در حال شکل گرفتنه که من اسمش رو می‌ذارم ثبات انتخاباتی. این گفتمان دو تا عنصر داره، یکی ثبات سیاسی، یکی روند انتخاباتی، و به این معنا میشه تفسیرش کرد که حکومت ثبات میخواد، استمرار میخواد، استواری میخواد، و از طرف دیگه حکومت احتیاج به رأی مردم داره که مردم بیان رأی بدن، حضور داشته باشن در پای صندوق رأی. این فرصتی میشه برای اینکه یک گفتگویی، یک معاملهی بین دو طرف یعنی ملت و حکومت انجام بگیره. در مورد صحبت‌های آقای زرفشان، ببینید برای نیروهای خارج از نظام الان یک فرصت وجود داره که خواسته‌های عمومی رو تبیین بکنن، یک برنامه واقعی با توجه به واقعیات روز، خارج از کلی‌گویی‌های ایدئولوژیکی و امکانات واقعی، یک برنامه‌ای که فانتزی نباشه، که منشور حقوق بشر، منشور بین المجالس و غیره و غیره. بیایم الان خواسته های عمومی رو تبیین بکنیم، تشویق بکنیم فعالیت حزبی رو، فعالیت سندیکایی و جنبش زنان رو، به طوری که حکومت هم نترسه. یعنی این انتظار که شما فضا رو باز کنید، با شر بپا کنیم، هر رو منجزاد بکنیم، یک برنامه برای حکومت نمیتونه باشه که وارد گفتگو با اون شد. یک اشاره هم بکنم به صحبت آقای جوادی حصار. ببینید الان برنامه گفتگو با نیروهای اصولگرا بره، با نیروهای متعادل و ساکتین فتنه در جریان هست، ولی باید با کسی گفتگو کرد که مثل ما فکر نمی کنه. و الان نیروها، احزاب سیاسی اصلاح طلب، چه تشویقی کردن این گفتگو رو با نیروهای تند رو؟ 4 ماه هم بیشتر وقت وجود نداره. ما درس بزرگی از توافق هسته‌ای آموختیم که امکان هست مذاکره کرد، گفتگو کرد، منافع دو طرف رو به نحوی تامین کرد. الان ابتکار عمل به دست حزب مؤتلفه و حزب نداست که گفتن این گفتگوی ملی مفیده، و من فکر میکنم احزاب دیگر اصلاح طلب باید به این جریان بپیوندن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
بسیار خب، حالا ببینیم آقای جوادی حصار چی میگن. ولی آقای جوادی حصار، یه سوال دیگه هم میخوام بکنم، که این نظر طرح شده که اصلاح طلبان و اعتدالی ها کم و بیش مبتنی بر تشکلات و احزاب سازماندهی میکنن و اصولگراها گرداگرد چهره های شاخص یا محفل ها. این برآورد درسته یا نه؟
البته این ذهنیت واقعیت نداره به نظر من. در حوزه سیاسی هم متاسفانه خیلی قائل به پیشگویی و واقعیت ها خیلی حاضر نیستیم بپذیریم. من اگر اجازه بدید بخشی از صحبت آقای زرفشان رو که متوجه اصلاح طلبان بود حداقل عرض بکنم که اصلاح طلبان دنبال اصلاح ساختار جمهوری اسلامی هستن، نه براندازی جمهوری اسلامی. بنابراین گفتگو با حاکمیت و در درون حاکمیت رو دنبال میکنن، و به تعریفی که ایشون میگن که حاکمیت لپس و دو جناحش و مردم مقابل این حاکمیت و دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب، به نظر من یه برداشت کاملا ذهنی دور از واقعیته. به احترامی که به آقای زرفشان قائل هستم عرض میکنم که این خیلی دور از واقعیت. اگر جامعه ایران رو حتی به صورت آماری رأی‌گیری بکنیم، حداقل 15-20% آرا همیشه مال اصولگرایانه، 20-25% آرا همیشه مال اصلاح طلبانه. این وقتی که در آزادی نسبی با مشارکت 80% 75% هم شرکت داشتن، این نسبت آرا رعایت شده. اگر حاکمیت رو جدای از این 80-70% 55-60% آرا در نظر بگیریم، اون بخشایی هم که حق رأی ندارن، یعنی من نمیدونم آقای زرفشان عزیز با چه ملاکی، یعنی همه رو به یه چوب میرونن و میگن که مردم یا تو جناح راستن یا تو جناح چپن و در نتیجه حاکمیتی هم، و اگر غیر از این هم هستن دیگه مقابل حاکمیت هم. این جور خودها یه مدار ذهنی است، واقعی نیست. آقای خاتمی که 22 میلیون رأی آورد، یا در همین انتخابات گذشته که دو جناح کشور در 88 شرکت کرد، انگار بالای دادن، ولی خب در اخر انحرافات که انتخابات اتفاق افتاد که مایه بدفهمی و بدکنشی انتخاباتی شد، اینا را اگه بتوانیم کنترل کنیم، جناح اصلاح طلب و جناح اصولگرا اختلافات جدی تو حوزه های نظری با هم دارن، اما به این معنی نیست که هر دوشون در پی این باشن که یا یکیشون در پی این باشه که اون یکی دیگر به هر قیمتی از میدون بیرون کنه، ولو با انقلاب. نه، ما معتقدیم به عنوان اصلاح طلب میخوایم رفتار دموکراتیک داشته باشیم، به مخالفین خودمون حق رأی میدیم، حق فعالیت میدیم. اگر یه جاهایی اونا این کارو نکردن ما بهشون خورده گرفتیم که شما نباید با امکانات قانونی یا فراقانونی امکان رقابت های سالم رو از جامعه بگیرید، مثل بحث نظارت استثبابی یا مثل نوع اعمال سلیقه‌ای که در گزینشگری های سیاسی می شده. شما بیاین راه ورود نخبگان رو به عرصه مدیریتی کشور ببندین و با یک برداشت خاص بخواهیم کشور رو اداره بکنیم. که اونا این راه رو رفتن، فراوان هم رفتن، ولی بالاخره به این نتیجه رسیدن که نمیتوانن کامل جریان رقیب که اصلاح فراوان هست رو و واقعا مبنای رفتار دموکراتیک رو مد نظر خودش داره، حالا به طور مطلق امکان نداره ولی به همون اندازه که هست دنبال رفتار حزبی تشکیلاتی و دموکراتیک هستن داره هر کس میکنه. و بنابراین من این ایراد رو به فرمایش جناب آقای زرافشان عرض کردم، با آن احترام که بهشون قائل هستم، قائلم که این ایراد به صحبت ایشون وارده. اما اینکه اصلاح طلبان و اصولگرایان با چه کسانی صحبت میکنن در درون حاکمیت که مثل ما فکر میکنن طبیعی است، ما در یه بخشهایی میتوانیم گفتگو کنیم، در یه بخشهایی نمیتوانیم گفتگو کنیم. ما با فرماندهان عالی نظام و در حوزه نظامی سپاه و شورای امنیت ملی دسترسی آنچنانی نداریم که به مرتبطین اونها در حوزه احزاب داریم. ما در حوزه احزاب به افرادی دسترسی داریم که اونها برای یه بخشی از حاکمیت حرفشون حرف قابل شنیدنه. وقتی اینا رو ما متقاعد کنیم که برداشتشون از اصلاح طلبی غلط بوده، شاید بتوانیم در اون حوزه های فرادست هم تأثیر بذاریم و دایره نفوذ اونا رو و اون رویکرد رو در انتخابات محدود کنیم یا کم اثر کنیم. چاره ای نداریم به گفتگو کردن با این تیپا، یعنی اطلاعاً باید بریم به سراغ امثال آقای مثلا لاریجانی یا حزب مطرفه اسلامی و بعد از این طرف بریم به سراغ دیگر تاثیرگذاران در حاکمیت. دست ما در خیلی از این جاها به آقای خامنه ای رهبر انقلاب نمیرسه و یا ذهنیتی داشته باشه که به راحتی از ما رو نپذیرن، ولی ما میتوانیم با این کنشگرانی که در حوزه مورد وسوق هستن تعاملی رو سامان بدیم که این تعامل میتواند در پایه گشایش ها منجر بشه و ما معتقدیم که گفتگو بهترین روشه. جدال قهرآمیز اصلا فایده ای نداره. جفایی که ما رفته است رو فراموش نمی کنیم و ازش میگذریم. ما نمیخوایم همیشه آینده رو به خاطر گذشته که بر رفته است خراب کنیم، فرصتی رو برای آینده باقی.
ممنون آقای جوادی احسان. آقای زرافشان ادامه میدیم بحث و کدوم شگرد بهتر کار میکنه برای پیشبرد منافع هر یک از دو جناح؟ چون شما روی منافع دو جناح تاکید کردین، کار محفلی یا کار سازماندهی؟ آیا هر کدوم از جناح ها سازماندهی مناسب ویژگی های خودش رو برگزیدن یا یکی از این دو نوع سازماندهی و شگرد مؤثرتره برای رسیدن به هدف و منافع هر کدومشون؟
اولا احزاب دوی خرادی هست. تو احزاب دوی خرادی هم حزب جدی وجود نداره، گرچه مختلف هم هیئتی عمل میکنه برای اینکه برخواسته از هیئت های مذهبی است. تعارف رو بذاریم کنار، اما اگر به من اجازه بدید پلی بزنم بین صحبت های آقای پرویز که معتقدم به بخش اعظم اون و از اونجا برسم به فرمایشات دوست عزیز آقای جوادی حسان.
فرمایید.
تو یکی دو دهه اخیر الان چند دور است که ما شاهد هستیم در مقاطع انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس فضای عمومی جامعه ملحدتر و سیاسی تر میشه. به این افزایش التهاب سیاسی جامعه محدود به فعالیت‌های انتخاباتی تو چارچوب انتخابات و منحصر به شعارهای انتخاباتی نیست. من اینا رو میخوام توجه بدم به آقای جوادی احسان. اون که در سال 88 اتفاق افتاد به روشنی این موضوع رو ثابت کرد. علتش هم اینه که در شرایط عادی امکان هیچ نوع فعالیت سیاسی علنی و جدی تو ایران وجود نداره، چون از پایین احزاب و تشکل‌های واقعی در خارج از جناح‌های قدرت وجود ندارند و مردم غیر متشکل است. از بالا هم اونقدر فشار و کنترل هست که مانع هر نوع فعالیت سیاسی جدی میشه. مشکل اولی یعنی عدم تشکل مردم مشکلی نیست که گنزه برطرف بشه یا تو فصل موسم انتخابات تغییری درش پیدا بشه، اما مشکل دوم یعنی فضای بسته جامعه و فشار و کنترلی که بر جامعه هست تو مقطع انتخابات دست کم به طور نسبی کمتر میشه، چون دستگاه قدرت بنا به نیاز خودش و در جهت اجرای برنامه‌های خودش ناگزیر هست برای انجام انتخابات حد اقل فعالیت اپوزیسیون درونی خودش رو تحمل کنه و به اندازه لازم با دوز کنترل شده عرض کردم زمین انتخابات رو فراهم کنه. اینجاست که رندی و زیرکی مردم هم بروز میکنه. عرض کردم همونطور که هر دو تا جناح قدرت سعی دارن تو بازی خودشون برای غلبه بر حریف از مردم استفاده کنن، مردم هم با رندی و زیرکی تاریخیشون سعی میکنن با استفاده از شکافی که در دستگاه قدرت پدید آمده و روز به روز هم گسترده تر میشه، با استفاده از یه فرصت رسمی و قانونی که به مناسبت انتخابات فراهم شده و چون تو این پوشش زیر این عنوان هست امنیت بیشتری دارد، خواسته های خودشون رو مطرح کنن. اشاره آقای بزنی کردن این مورد نظر من هم هست در دفیقه. به این ترتیب شما شاهد بوده اید تو چند دوره گذشته در مقطع انتخابات خواسته های مطرح میشه و رویدادهای اتفاق میفته که خیلی فراتر از انتخابات و رأی دادن یا ندادن به چند کاندیدای بی ضرر و فیلتر شده است. وقایع سال 88 نمایش آشکاری همچی سناریویه. توی تجربه ای که توی بعضی پرونده های سال 88 از کسانی که توی جریان سال 88 بازداشت شده بودن برای کار وکالتی، من یا دوستان من دخالت داشتیم، یه چیز خیلی روشن برخورد کرد، این که به قدر این کلیشه همه جا یکسان عمل می شد که ظاهره دستورالعمل رو داشت. من فکر میکنم دستورالعمل بود. اولین سوالی که از تمام کسانی که بازداشت شده بودن می شد این بود که تو رأی دادی یا ندادی، و اگر رأی داده بود سرنوشتش یه جور بود، توی خطی می افتاد و دادگاه و کیفرخواست و بنده بساطش. اگر رأی نداده بود یه جای دیگه. و بخش اعظم کسانی بودند که رأی نداده بودند و دغدغه‌شون انتخابات نبود، آمده بودند برای اینکه حالا فرصتی فراهم شده، تو این فرصتی که امنیت بیشتر توش هست در واقع حتی خودشون رو بزنن. بنابراین اون اعداد رو اجازه بدید دوست عزیز، خیلی هم فریب اون اعداد که اینقدر درصد اینا بودند و اونقدر درصد اونا بودند، ما حتی ذهنی داریم میزنیم آیا 88 ذهنی بود؟ آیا اونا از کره مریخ آمده بودن به ایران؟ و اگر نه، اگر مردم همین مملکت بودن و اگر رب بسیار فراتر از شعارهای انتخابات یا مسائل انتخابات، پس باید قبول بکنید یه نیروی سومی غیر از دو طرف دعوایی که به هر حال در چارچوب دستگاه قدرت دارن با هم به قول شما گفتگو میکنن، اون نیرو هم وجود داره. و اگر ما صحبت از گفتگوی ملی میکنیم، پای او باید در میان باشه و الا گفتگوی بین گروه ها و هیئت هایی که اسم خودشون رو حزب گذاشتن توی مملکت و به هر حال به دستگاه قدرت بستن که اسمش گفتگوی ملی نیست. من یک دلعه دیگه دارم از دوست بسیار عزیز و محترم آقای جواد ریسا، این که ایشون به جای بند صحبت کردن از براندازی و تقابل خشونت آمیز و از این صحبت ها مطرح نبود. عرض بنده خیلی روشن، اجازه بدید خودم بگم، عرض کردم گفتگوی ملی یه طرفش باید ملت باشه. شما میفرمایید که گفتگو بسیار خوب، منم میگم گفتگو چه حرف خشونت زد، اما گفتگویی که بین هیئت مختلفه و فلان هیئت اون طرفی صورت بگیره اسمش گفتگوی ملی نی. حرف من این بود که اگر گفتگوی ملی قرار باشه یه طرف سومی که اسمش مردمه، اسمش ملته، اون باید تو گفتگو طرف باشه.
آقای برزین، با توجه به گفته های آقای ناصر زرافشان و قبل از ایشون محمد صادق جوادی اسار، حالا سفارایی گروه ها 4 ماه مونده به انتخابات چگونه است و موقعیت افکار عمومی که آقای زرافشان روش پا فشاری می کنن چگونه؟
ببینید، من به موقعیت افکار عمومی اول اشاره کنم. طبعا در هر انتخاباتی نقش توده مردم عنصر تعیین کننده است و در انتخابات اسفند ما هم معلوم نیست که مردم چه نقشی ایفا بکنند. یعنی فضای اجتماع انتخاباتی نشده هنوز و فعال نیست، میزان مشارکت در انتخابات رو نمیدونیم، ولی این رو میدونیم که اگر مردم شرکت نکنند شانس موفقیت دست راستی ها و اصولگرایان تند رو بیشتر خواهد بود. این رو میدونیم، دیدیم که در 84 اصلاح طلب ها قهر کردن، دست راستی ها قوی شدن، آقای احمدی نژاد رو آوردن سر کار. انتخابات 92 اصلاح طلب ها فعالانه شرکت کردند، عنصر معتدل تری مثل آقای روحانی پیروز شد. پس میزان شرکت مردم تأثیر مستقیم بر نتیجه انتخابات داره. منم مثل جناب جواد احسان معتقدم حدود 15% وفادار به اصولگراها قسم خورده وجود داره، 15-20% اصلاح طلبها قسم خورده وجود داره، 60-70% رأی شناوره که وفاداری سیاسی به هیچ یک از قوا نداره، میتونه بره راست، میتونه بره چپ، میتونه شرکت کنه، میتونه نکنه. اینها عواملی هستن که تعیین کننده است، به خصوص عامل اقتصادی، بی برنامگی احزاب، فشار امنیتی، اینا موجب میشه که کاهش پیدا کنه شرکت در انتخابات. و چیزی که تشویق میکنه امید به بهبود وضع اجتماعی، نگرانی از تسلط مجدد تندروهاست و اوضاع وحشتناک و هرج و مرجی که در خاورمیانه وجود داره. باید ببینیم که مردم به چه شکلی بازی خواهند کرد. در مورد اردوهای سیاسی خیلی کوتاه میگم چون میدونم وقت کمه. قصه حکایت اصلی این انتخابات سختکشی اصولگراها در برابر اعتدالیون و اصلاح طلبها خواهد بود. در اردوی اصولگراها تنش بالاست، یک ساله که مشغول بحث و گفتگو هستن، به توافق نرسیدن، به گرایش های متفاوت تقسیم شدن. در اردوی اعتدالی و اصلاحی تشکیلات بهتره، یک شورای سیاست گذاری تشکیل دادن و تقریبا تمام احزاب قابل ذکر در اون حضور دارن.
ممنون آقای برزین، وقتمون خیلی کمه. اگه نکته آخری دارید آقای جوادی سار میتونید بگید.
به نظر من بهترین کار در حوزه اصلاح طلبان و حامیان دولت آقای روحانی آن است که جریان انتخابات به دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب منتهی بشه و جریان اعتدالی در اردوگاه اصلاح طلبان تعریف بشن و هر دو مجموعه از یک آبش خور و با یک لیست انتخاباتی به عرصه بیان. اگر غیر از این اتفاق بیفته، فرصتی برای فرصت طلبان اینجا خواهد شد که از شکاف اندکی که بین اصلاح طلبان و حامیان دولت، یعنی اصولگرایان معتدل وجود داره، بیشترین بهره برداری رو بکنند و سه قطبی کنند انتخابات رو. و اگر این اتفاق بیفته، این امکان که در اردوگاه اصلاح طلبان و حامیان دولت پراکندگی ایجاد بشه و از اون طرف جریان اصولگرای افراطی بتواند میدان‌دار اصولگرایان بشه وجود میاد و در اون شرایط امکان تکرار این مجلس خیلی بالا خواهد رفت. امکان که افراطیون دوباره به مجلس برگردن یا اکثریت قابل توجهی در مجلس سامان بدن بیشتر به وجود میاد. ما باید از این تلاش نکاهیم که اصولگرایان حامی دولت و اصلاح طلبان معتدل در حقیقت مجموعه اصلاح طلبان همشون یک طیف رو درست کنن و یک لیست انتخابات دارن. آقای خاتمی و شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان هم دارن همین تلاش رو میکنن که حتی حزب توسعه رو که از اردوگاه راست بوده و طرفداران آقای هاشمی و طرفداران آقای روحانی همه در یک مجموعه جمع میشن. این اتفاق میتواند اتفاق مبارکی باشه و انسجام مجموعه اصلاح طلبان رو هم نشون خواهد داد. کار حزبی اشتراک در سر حد اکثرها و در کار جبهه‌ای اشتراک در سر حد اقل هاست. حد اقل به آنچه که ما میخواهیم در مجلس آینده آن است که نیروهای منطقی معتدل آرمانخواه و ملی‌گرا، به معنای کسانی که ملت رو و آرمانهای ملی رو و منافع ملی رو مد نظر داشته باشن، اینا رو مجلس برن. و همین دقیقا حرفی است که آقای مصباحی عزیزی اخیرا بهش اشاره کرد و گفت کسانی که براشون ایران در اولویت اوله و منافع ایران در اولویت اوله، اینا رو نباید بگیرن برن مجلس. دقیقا نقطه عزیمت خودشون رو و نقطه حزیمتشون رو هم شناختن و میدونن که از کجا دار بخواهند بود. حفظ منافع ملی و اشتراک بر سر اقتدار ملت ایران و شیام کشور جمهوری اسلامی چیزی است که همه اصولگرایان معتدل، اصلاح طلبان معتدل و آرمانخواه همه با هم بر سرش مطابق رسیدن. به نظر من این باید حتما دنبال بشه و نگذاریم که نیروهای افراطی و تندرو دوباره به مجلس برگردن. مجلس باید مظهر عقلانیت و ایرانیت و اسلامیت ما به عنوان جمهوری اسلامی باشه. این اتفاق رو خواهد داد اگر که همه همت کنند و با محوریت 3 تا چهره بزرگ و عزیز در اردوگاه اصلاح طلبان و اعتدال گرایان، یعنی آقای هاشمی، آقای خاتمی و آقای حسن خمینی، با میدانداری آقای عارف میتوانیم این کار رو تمام بکنیم.
آقای سرافشان، نکته آخر و جمع‌بندی شما از بحث.
بدیهی است البته با توجه به اینکه دستگاه اجرایی و وزارت کشور در حال حاضر در اختیار آقای روحانی و هواداران این خطه و با توجه به تحولاتی که طی یک سال اخیر به ویژه در زمینه مذاکرات با غرب و پرونده هسته‌ای صورت گرفته و تصویب و جا افتادن برجام در حال حاضر در زمینه سیاسی باد بیشتر به بیرق آقای روحانی و این گروه می‌رسد. البته آنچه که من صحبتو میکنم نیروی سازمان یافته این گروه و اون گروه نیست. اونها رو که اشاره کردند آقای برزین که هر کدوم چه دستری دارند، ولی عمدش و قوا مربوط به بیرونه، به قول ایشون نیروهای شناور، که من نمیگم شناور، اما محل تلاقی اصلی و سنگین جامعه رو من محل تلاقی اصولگرایان به اصلاح طلبان نمیدونم. نقطه ثقل الان به طرف محل تلاقی مردم با مجمع قدرت حرکت میکنه. اون که تا حالا مطرح شد تو صحبتهایی که ما کردیم بیشتر نگاه به تحولات در عرصه سیاسی بود، اما چشم‌انداز بلندتر و جدیدتر عوامل اقتصادی است که دست بالا رو دارن. میدونید با برآورد نفت بشکه $100 بستن، اما امروز قیمت در اطراف هر بشکه $40. هم صحبت هایی که آقای روحانی و تیم او در مورد خروج از رکود و بهبود اقتصادی می کنند در نظر اهل اطلاع شوخی و ناشی از عدم اطلاع از مسائل اقتصادی و صرفا فعالیت تبلیغی برای عموم و عمامه، و هم وعده هایی که حتی قدرت های بزرگ و ثروتمند اقتصادی مثل ایالات متحده و اروپا در مورد نشانه های بهبود و حرکت به طرف رونق اقتصادی می دند. اقتصاد دنیا یک سره دوچار رکوده، اینا همه میدونیم، و ما علاوه بر تأثیر عوامل داخلی و ساختاری خودمون از آثار این رکود فرادی هم کنار نیستیم، علل خصوص به خاطر اتکامون به قیمت نفت که این قیمت رو یک بازار بین‌المللی که بیرون از اراده ما عمل میکنه تعیین میکنه. از طرف دیگه سهم بالاترین دهک و بالاترین سدک درآمدی از درآمد ملی تو ایران به یه نسبت هایی رسیده که تو تاریخ ایران بی سابقه است. تا یک دوره رونق بازار نفت و قیمت های قبلیش یه اقلیت کوچک به ضرب قدرت با آورده خودشون به ثروت های بادآورده هم رسیدن، و یه هم که سخن از کل عباید ملی رو تصور کردن که باور کردنی نیست. و اون که کار رو بخشی تر میکنه اینه که جریان اون درآمد های یه همچی فاصله ای به وجود بود، اون جریان ادامه نداره دیگه، به اون اندازه به اون وفور نیست و قطع شده. و این در مجموع یه چشم‌اندازی رو از لحاظ اجتماعی اقتصادی در برابر جامعه قرار میدهد که من فکر میکنم بارش، وزن سنگینی خیلی بیشتر از دعوای اصولگرایان و اصلاح طلبانه. یه خورده دورتر از این 4 ماه رو نگاه کنیم، گمان میکنم باید به این چشم‌انداز فکر.
ممنون آقای زرافشان. آقای برزین، نکته دیگه ای مونده یا ببندی؟
بریم، من فقط یه دقیقه صحبت کنم. احتمال موفقیت گفتگوی سیاسی بستگی داره به زبردستی سیاستمداران ما، یعنی زبردستی، کارکشتگی، فرصت شناسی جناح‌های سیاسی. اگر در 4 ماه آینده از فرصت استفاده کنند و نوعی دیالوگ، نوعی گفتگو، نوعی داد ستد بین رژیم و توده مردم برقرار بشه، بین جناح‌های مختلف سیاسی برقرار بشه، گام مهمی برداشته شده. فرصت هست ولی محدوده. نیروهای سیاسی نباید اجازه بدن که به تفکر تضاد قهرامیز و تضاد انقلابی سقوط کنیم و مملکت مثل عراق، مثل سوریه، مثل افغانستان به خاک و خون کشیده بشه.
خیلی متشکرم.
ما هم داریم همین رو دنبال میکنیم آقای برزین. کشور واقعا با من احزاب داریم این کار رو میکنیم. در شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب این تعامل با نیروهای اصولگرای منطقی برقرار شده و داریم کاملا این کارو میکنیم که از این دوگانه صفر و صدی که هر کس خود رو محور همه چیز میدونه عبور کنیم. و عرض کردم اما اولم که ما به این نتیجه رسیدیم که نه اصولگرایی قابل حذف نه اصلاح طلبی، باید بنشینیم مسائل اشتراکاتمون با هم صحبت کنیم.
ممنون از همه.
ببخشید اما کل مملکت مربوط به اصولگرایان و اصلاح طلبانه، یا اگر بحث بر سر گفتگوی ملی، مردم هم باید این گفتگو باشن یا نه؟ این سؤاله و مهمه.
بله، مردم قطعا باید باشن. آقای دکتر، ما که ممکنه مردم
بله تمامه،
ببینید ما وقتی داریم صحبت می‌کنیم فقط داریم در درون نظام صحبت می‌کنیم، ما بیرون نظام که نمی‌خوایم صحبت کنیم.
همه طبقات علاقه‌مندند که منافع خاص خودشون رو منفعت عمومی جامعه معرفی کنن و جا بندازن. بحث بر سر
نه اینه. نه اصلا اکثریت جامعه اگر اونایی که بیرون کشور هستن با نمایندگان داخل کشورشون همینجوری صحبت کنن که با حاکمیت با جریان های حاکمیت درون کشور وارد گفتگو سازنده و منطقی بشن، به نظر من راه میبریم به جاهای انشاءالله. اینجوری نیست که برای یک بخش قابل توجه اگه ما حتی دموکراتیک هم بخواهم برای نگاه کنیم، بخش قابل توجه جامعه ایران همین هم دیگه نمیشه که بگیم نمیشه.
با سپاس از آقای سعید برزین، آقای ناصر زرافشان و آقای محمد صادق جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.